بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. به لطف الهی بحث فقه اصولمون رو امروز آغاز می‌کنیم. اولین آخرین چیزی که باید برامون در این درس و بحث‌ها باید مورد توجه باشه، مسئله هدف و مقصد ما از این آموختنها فقط رضای خدا باشه، فقط و فقط رضای خداوند تبارک و تعالی انگیزه ما و محرک ما باشه برای این آموختن. اگر اینو داشته باشیم، طبیعتاً امداد الهی و لطف و عنایت خداوند تبارک و تعالی شامل حال ما خواهد بود. انشاءالله تلاش بکنیم از خداوند تبارک و تعالی بخواهیم اخلاص در عمل، رعایت رضای الهی در تمام شؤونات زندگی، خصوصا در این علومی که منتسب به اسلامند، به عنوان فقه صادق و اصول فقه اسلام رو می‌خواهیم با هم بحث کنیم، گفتگو بکنیم، سعی بکنیم فقط اون چه که برای ما اصل باشه، هدف باشه، انگیزه باشه و محرک باشه، اون رضای خداوند تبارک و تعالی باشه، نه خدای نکرده انگیزه های احیانا دنیایی که فراوان گاهی با وسوسه های شیطانی میاد قلب انسان رو پر میکنه. سلف صالح ما مثل مرحوم شیخ انصاری، شیخ مفید، شیخ طوسی، آخوند خراسانی، تک تک اینها آدم وقتی که زندگی اینها را مطالعه میکنه میبینه اونی که در قلب اینها نیست، مسائلی که مثل دنیا و جاه طلبی و مطرح شدن و این چنین چیزهاست، فقط رضای خداست. یادآوری میکنم به شما، میبینید وقتی که شیخ مرحوم صاحب جواهر از دنیا میره، خود صاحب جواهر و دیگر بزرگان همه تمایل پیدا میکنن که شیخ انصاری زعامت حوزه را، دنیای شیعه را به عهده بگیره. بالاخره ایشون مرحوم میشه، مرحوم صاحب جواهر، به شیخ انصاری میگن. خب هم دستور و خواست استاد یعنی صاحب جواهر این بود و همه ما هم در محضر شما هستیم، شما رساله بنویسید و زعامت دنیای تشیع را به عهده دار بشید. شما بس علم همه ما، از همه ما علم هستید. ایشون میفرماید که من در زمانی که درس صاحب جواهر حضور پیدا میکردم، شیخ بزرگوار مازندرانی که الان در مازندران هست، ایشون فکر میکنم استعدادش از من خیلی قوی تر بود، زود میفهمید مطلب را. الان هم در یکی از روستاهای مازندران اونجا داره، بالاخره با مردم زندگی میکنه و اونها را ارشاد میکنه. نامه بنویسیم ایشون بیاد، ایشون عهده‌دار زعامت بشه، ما هم کمکش بکنیم. نامه مینویسن یا اشخاصی میفرستند. بالاخره اون زمان تلفن تلگراف و این تکنولوژی ها نبود، چندین روز طول میکشه، بالاخره به محضر اون شیخ بزرگوار میرسند. رحلت صاحب جواهر و مسئله مطرح شدن شیخ انصاری و کلام شیخ انصاری را به او منتقل می کنند. ایشون متأثر می شه از رحلت مرحوم صاحب جواهر و می فرماید که بله شیخ درست میگه، ولی 10-15 سال 20 سال من دیگه از درس و بحث و این چنین چیزها فاصله گرفتم، با این شیعان امیرالمومنین در این روستا در این منطقه دارم حشر و نشر دارم، سلام من را به شیخ برسونید و قبول بکنه ایشون، ما هم همینجا ایشون رو تبلیغ میکنیم. شما ببینید یک مسئولیت سنگینی مثل زعامت دنیای شیعه چگونه در یک عالم ربانی، چون به معنای واقعی ربانی هست و تمام هدفش، انگیزه و مقصدش و محرک زندگیش رضای خدا هست، هیچ گونه تمایلی به مقام و پست و این چنین چیزها از خود نشون نمیده، بلکه یک رسالت و مسئولیت میدونه و در رسالت و مسئولیت میگه خب اون از من استعدادش قوی تر بود. در هر صورت از خداوند تبارک و تعالی مسئلت بکنیم خودش دست ما را بگیره و انشاءالله قلبمون قلب نورانی باشه و بتونیم انشاءالله عالم ربانی بشه. خب درس بحث اصولمون دوستان عزیز، اگر خاطر شریفشون باشه، قبل از تعطیلات رسیدیم به این مطلب که فحص از مخصص لازم هست. یعنی به این معنا ما اگر هر عامی را دیدیم در آیه یا در روایتی، مجاز نیستیم فوراً اصالت العموم جاری بکنیم و به عام عمل بکنیم، یا هر مطلقی را دیدیم مجاز نیستیم فوراً اصالت الاطلاق جاری کنیم، زیرا شاید اون عام تخصیص خورده باشه، اون مطلق مقید شده باشه. ولذا سیره فقها شیعه جاری شده به این که هرگز تمسک به عام نمی کنند قبل از فحص از مخصص و یأس از پیدا کردن مخصص. هر عامی را که دیدن اول وظیفه‌شون این است که تفحص میکنن، به اندازه توان خودشون تلاش میکنن، بررسی میکنن ببینن این عام مخصص داره یا نداره. اگر مخصص داشت طبیعتا تخصیص میخوره عام، اگر نه اعتماد و اطمینان حاصل شد که مخصص نداره، اصالت العموم جاری میشه. ولذا ما در آیات و روایات زیادی میبینیم که عام هست اما فوراً اصالت العموم را جاری نمی کنن، فحص می کنن، میبینن بله مخصص داره. مثلا آیه مبارکه 275 سوره بقره میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و حرم الربا، خداوند احل الله البیع و حرم الربا، خداوند بیع را حلال فرمود ولی ربا را تحریم کرده. خب این ربا را تحریم کرده عام، اما میبینیم این عام تخصیص خورده، نمیتونیم بگیم به طور عموم ربا دادن و ربا گرفتن حرام. نه، در بعضی از موارد هیچ اشکال شرعی نداره. مثلا بین زوج و زوجه، بین والد و ولد اشکال نداره ربا. میتونه پدر 10 میلیون به پسرش قرض بده و شرط بکنه که در تحویل دادن باید این 10 میلیون را شما 15 میلیونش بکنی به من بدی. 5 میلیون رباست، اشکال نداره. بین الوالد و الولد، بین زوج و زوجه هم همینطوریست. یا مثلا در مسئله قصر و شکسته شدن نماز، آیه 101 سوره مبارکه نساء اینه: و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. بالاخره شما اگر مسافرت کردید و مشکلی در مسیر راه اینا، بالاخره مشکلات سفر اینا وجود داره، نمازتون رو قصر بخونید. خب این کلیه. هر سفری، هر کسی سفر رفت باید نمازش رو قصر بخونه، کلیه. اما مجاز نیستیم به این کلی و عموم عمل کنیم، باید از مخصص اول فحص و بررسی بکنیم، تفحص کنیم. تفحص که میکنیم میبینیم بله چندین مخصص داره اینها. مثلا اگر کسی کثیر السفر باشه، مثلا شغلش سفره، این باید نمازشو تمام بخونه در سفر. یا اگر کسی سفرش سفر حرام باشه، یا کسی ولو مسافرت رفته یه جایی ولی قصد کرد اونجا 10 روز بمونه، یه سفر مثلا توریستی است، رفته یک استانی رو بررسی بکنه، نگاه بکنه، تماشا بکنه، جاهای دیدنیش رو ببینه، میگه خب 10 روز توی اصفهان بمونیم به تمام این بالاخره این مساجد قدیمی و هنرنمایی هایی که معماران مسلمان سالیان سال قبل انجام دادن تماشا کنیم. 10 روز قصد میکنه در اصفهان بمونه. اینجا این آدم باید نمازش رو تمام بخونه ولو اینکه اسمش مسافره. در تمام عمومات این طوری هست، مطلقات این طوریه، چون بالاخره خیلی از عمومات و مطلقات تخصیص میخورن، تقیید میخورن. پس ما مجاز نیستیم قبل از تفحص از مخصص اصالت العموم جاری بکنیم. این مسئله را تقریبا در قرن 4 ابن سرید یکی از علمای اسلام مطرح کرد که یعنی اصالت العموم را نمیشه قبل از تفحص از مخصص جاری کنیم. ولی ابوبکر سیرفی با این ایشونش به اصطلاح شاگرد ایشون بود، با ایشون مخالفت کرد، گفت اگر بنا باشه قبل از تفحص از مخصص اصالت العموم جاری نشه، خب در اصالت الحقیقه هم پس نباید لفظی هست نمیدونه معنای حقیقی اراده شده یا معنای مجازی، خب پس نباید اصالت الحقیقه جاری بکنیم. باید تفحص بکنیم ببینیم قرینه بر مجاز هست یا نیست، در حالی که اینجا این حرف رو کسی نزده، فوراً اصالت الحقیقه جاری میشه و معنای مجازی اصلا میذارن کنار بدون تفحص. پس در عام هم همین کار را بکنیم. سیرفی شاگرد ابن سریج این چنین مخالفتی کرده، منتها به این جواب داده شده که بعداً عرض میکنیم. تقریبا پس میشه گفت که فحص از مخصص یک امر متفق علیه بین فقها، همه قبول دارن بالاتفاق که مجاز نیست کسی اصالت العموم را قبل از تفحص از مخصص جاری بکنه. خب دلیلش چیه؟ دلایلی آورده شده که اجمالاً عذرخواهی میکنم، خدا انشاءالله همه گرفتاران به مرض کرونا رو نجات بده. خب اولین دلیل این است که عام همیشه در مزان تخصیص خوردنه. نوعاً عامه ها تخصیص می خورند. ولی اون جمله مشهور را حتما شنیدید که ما من آمن الا وقد خوص. پس بنابراین هر آمی را که ما میبینیم به نوعی ظن قوی داریم که این آم ممکنه تخصیص خورده باشه. این است که در محاورات عمومی در قانونگذاری ها در جاهایی که قانونی را میخوان بنویسن نوعاً این طوریست که قانونگذار عام را یا مطلق را به عنوان قانون قانونگذاری میکنه ولی مخصص مقید رو در زمان دیگر بیان میکنه. ولذا ممکنه سالیان سال به عام عمل بشه، به مطلق عمل بشه، اما بعد مخصص و مقید بیاد تخصیص بزنه. چرا این چنین هست؟ نوعاً عام وضع میشه بعدن مخصصش میاد، مطلق وضع میشه قانونگذاری میشه بعدن مقیدش میاد. نوعاً در قانونگذاران بشری این است که چون اینا احاطه به تمام مصالح و مفاسد ندارند، فکر میکنند این قانون با همین عمومیتش و اطلاقش دارای مصلحت هست، قانونگذاری میکنند. بعد از مدت زمانی که میگذره میبینند نه، این مشکل آفرین شده، میان تبصره میزنند، تخصیص میزنند. ولذا نوعاً در بین قوانین بشری مسئله اینه، هر قانونی که به نحو عام یا مطلق جعل میشه بعداً میبینن نه، با این عمومیتش این قانون مصلحت جامعه رو تأمین نمیکنه بلکه مفسده زاست، میان تخصیص میزنن، تغییر میزنن. اما در قانونگذاری اسلامی این حرف رو نمیتونیم بزنیم، برای اینکه قانونگذار خداوند تبارک و تعالی هست که علم بی نهایت داره، احاطه به تمام مصالح و مفاسد من الاولین و الاخرین رو داره. توجه فرمودید این چنینه. پس بنابراین نمیتونیم بگیم در جعل قانون به نحو عام یا مطلق قانونگذار احاطه نداشته بعدن یه چیز جدید رو فهمیده. برای او چیز جدید و قدیم وجود نداره. اما مصالح جامعه بشری اقتضا میکنه که علی رغم اینکه این قانونگذار که خداوند تبارک و تعالی است میدونه این عام در زمان بخصوص باید تخصیص بخوره، فعلا به عنوان عام قانون را جعل میکنه. مصلحت اقتضا نمیکنه فعلا مخصص بیان بشه. ولذا در قانونگذاری بشری علم ناقص انسانهای قانونگذار هست که اول میان قانون را فکر میکنن به نحو عام مصلحت داره، بعد میبینن نه خیر، مشکل آفرین شد، میان تخصیص میزنن. محدودیت علمیشون این چنین اقتضا میکنه. اما در قانونگذاری الهی اینطوری نیست. علم بی‌نهایت الهی این چنین نیست که کم و زیاد بشه. اما مصلحت عمومی جامعه انسانی اقتضا میکنه فعلا این قانون به نحو عام جعل بشه تا زمانی که مصلحت تخصیص و بیان تخصیص رسید، مخصص بیان میشه و این عام تخصیص میخوره. و لذا میبینیم که احکام الهی در طول 23 سال به پیغمبر اسلام نازل میشه، یک دفعه نازل نشده. و در صدر اسلام مشتکین یکی از اعتراضاتشون به پیغمبر اسلام این بود که چرا قرآن یک دفعه نازل نمیشه بر شما؟ چنین اعتراضی داشتند که در آیه 32 سوره مبارکه فرقان این اعتراض مطرح شده و جواب داده شده. اعتراض اینه: و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحده. کافرها به پیامبر اعتراض کردند که چرا جملتن واحدتن قرآن بر ایشون نازل نمیشه. کذالک، خداوند میفرماد بله این چنین جملتن واحدتن نازل نمیشه. چرا؟ لنثبت به فؤادک، برای اینکه به تدریج ما آیات قرآن را نازل میکنیم، چون در این تدریجا نازل کردن قلب تو که پیغمبر ما هستی ثبات پیدا میکنه، چون یک حادثه مخوفی اتفاق میفته همونجا نیاز هست که آیات تقریبا متناسب با اون زمان و مکان نازل بشه، تو را راهنمایی بکنه و قلب تو آرامش پیدا بکنه. یکی این هست، یکی هم اساسا مصلحت عمومی جامعه اقتضا میکنه که عام وارد بشه، جلب بشه به عنوان قانون، پس از مدت زمانی مخصصش بیاد. ولذا نزول احکام اسلام و آیات قرآن به نحو تدریجی به اصطلاح دو تا علت داره: یکی مصلحت بندگان خدا چنین اقتضا میکنه به تدریج نازل بشه، عام نازل بشه، بعد از سالیان سال مخصصش بیاد، مطلق نازل بشه، بعد از سالیان سالی مقیدش بیاد. مصلحت بندگان خدا چنین اقتضا میکنه. دوم این که در نزول تدریجی قلب پیامبر اسلام ثبات پیدا میکنه. البته ممکنه مصالح دیگر هم باشه که بعداً بهش اشاره بکنیم. این در رابطه با قرآن بود، احکام قرآن و اسلام در و نزول تدریجی خدمت شما عرض کنم آیات قرآنی. مثلا به عنوان باز مثال عرض بکنیم، چرا در همون اوائل مبعوث شدن پیامبر اسلام حرمت شرب خمر مطرح نشد؟ چون اون زمان تقریبا حرمت شرب خمر اگر مطرح می شد پذیرش در جامعه یا اصلا نبود یا شاید در حد 2-3%. اکثریت قاطعه مبتلا بودن، معتاد بودن به این مسئله. آرام آرام در طول 13 سال اصلا چیزی به نام تحریم شرب خمر مطرح نشد. اومد به رسول اکرم به مدینه که تشریف آوردن، بعد از 2-3 سال آرام آرام باز اونم نه با یک دفعه. آیات حرمت شرب خمر را نگاه بکنید میبینید که به تدریج بیاناتی شده و بعد حرمت علیکم الخمر و الخنزیر و اینها که آیاتش رو حفظ نیستم مراجعه بکنید. وقتی که حکومت اسلامی و پذیرش مردم، ایمان مردم و قبول کردن این حکم الهی زمینش فراهم شد، آرام آرام مسئله تحریم شرب خمر مطرح میشه. خب در هر صورت نزول تدریجی احکام قرآنی و آیات قرآنی فلسفهش این بود که از کردم، سنت هم همین طوریه. کتاب، سنت، سنت هم همین طوریه. چون کلام معصوم در طول 250 سال به دست ما رسیده، یعنی از زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تا زمانی که حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف متولد شد تا تقریبا بالاخره 2-3 سالگی اینها شد، بعد حضرت امام عسکری به شهادت رسید، غیبت صغرا و اینها بود، بعد دیگه غیبت کبرا، و ازش 250 سال زمان بردین. خب اینجا در طول این 250 سال از نظر تاریخی ظرفیت به اصطلاح مسلمون ها متفاوت بود، ولذا گاهی یه ظرف زمانی اقتضا میکنه اصل حکم بیان بشه به عنوان عام یا مطلق، اما مخصصش و مقیدش فعلا مصلحت نیست تا زمانی که مصلحت اقتضا بکنه و این مخصص و مقید بیان بشه. ولذا گاهی میبینیم که در کلام پیامبر اسلام یه حکم عامی وجود داره اما مخصصش در کلام امام صادق علیه السلام میاد، امام باقر علیه السلام میاد. پس بنابراین عامی که در مزان تخصیص هست نمیتونیم به این اصالت العموم ما به عنوان حدثت بپذیریم مگر اینکه به اندازه کافی فحص و تفحص بکنیم از اینکه مخصص داره یا مخصص نداره. پس خلاصه مطلب این شد که اون چه که بر مولا واجبه تکالیف را بیان کردنه، دو به نحوی بیان باید بکنه که اگر مخصص داره این عبد تفحص بکنه اون مخصص پیدا میکنه، اگر پیدا نکرد بر اصالت العموم را جاری میکنه و خدمت شما عرض کنم که خودش رو راحت میکنه. پس اگر از ما بپرسند چرا ما بلا فاصله یک عامی را یا مطلقی را دیدیم نمیتونیم اصالت العموم اصالت الاطلاق را جاری بکنیم مگر اینکه به اندازه‌ای که توان داریم تفحص بکنیم، اگر مخصص پیدا نکردیم مقید پیدا نکردیم مجازیم اصالت العموم اصالت الاطلاق رو جاری بکنیم. چرا؟ چون گفتیم اون مصلحت عمومیه، مصلحت عمومی جامعه اسلامی و انسانی اقتضا میکنه قانون به این صورت وضع بشه و جعل بشه. خب این توضیح بیان مرحوم آخوند خراسانی بود که در کفایه ایشون مطرح کرده. دلایل دیگری باز در این رابطه هست که چرا ما اصالت العموم را فوری نمیتونیم جاری بکنیم، باید تفحص از مخصص بکنیم، اگر مخصص پیدا نکردیم اصالت العموم جاری میشه و الا فلا. انشاءالله دلایل دیگرش رو در جلسات بعدی عرض میکنیم. خداوند به آبروی محمد و آل محمد همه ما را عاقبت به خیر بفرما، توفیق فهم و درک درست احکام دینی را و عمل به اونها رو به ما عنایت بفرما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.